الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. وهمون و دفعون لعلک تقول اذا کانت الاراده تشریعیه منه تعالی این علمه بصلاح الفعل لازم قناعا لا ان تكون این طلب کون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم وهو بمكان من البطلان، لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا لا مفهوما. لقد عرفت ان المنشأ ليس الا المفهوم لا الطلب الخارجي، ولا غرب اصلا في اتحاد الارادة والعلم اينا وخارجا، بل لا محيس عنه في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات الى ذاته المقدسة. قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی صفات عنه. مرحوم آخون می فرمایند در این مقام که ما اثبات کردیم اراده این طلبه و اراده تشریعیه هم این علم به مصالحه، ممکنه کسی توهم بکند و بگد وقتی که اراده تشریعیه از ذات مقدسه اینی علم به صلاح، اراده غیر از علم به صلاح، اراده تشریعی غیر از علم به صلاح چیز دیگری نیست، لازمش این است که از این طرفم اراده این طلبه، درستی یا نه؟ ولی اراده ما گفتیم اینی طلب، حتی اتحاد اراده و طلب گفتیم مفهومنم متحدن و خارجن و وجودنم متحدن. پس اراده تشریع اینی علم به صلاح، و از این طرف اراده تشریعی اینی طلب تشریعیه. پس بنابراین در خطابات الهیه مثلا نظیر اقیم الصلاة و آت الزکات که یک خطاب الهی است، امر به اقامه نماز و امر به ایتاء زکات، در این موارد به دلیلی مساوی 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 است، با این خطابات طلب انشاء شده. طلب اینی تیه اراده است، اراده اینی تیه اینی علم به صلاحه. پس در اقیم الصلاة و آت الزکات علم به صلاح انشاء شده، طلب انشاء شده، طلب انشاء اینی اراده انشاء است، اراده انشاءی هم اراده تشریعی هم قبلا گفتم اینی تیه اینی علم به صلاحه. هر کردم به قانونی مساوی مساوی مساوی، طلب مساوی با اراده، اراده مساوی با علم به صلاح، پس منشأ در خطابات الهیه علم به صلاحه. اقیم الصلاة یعنی علم به صلاح بیشا شد، آتو زکات یعنی علم به صلاح ایشا شد. ممکنه کسی یه همچه توهمی بکنه، ولی این توهم بی مکان من البطلان، این توهم باطله. چرا؟ ما که گفتیم اراده تشریعی این علم به صلاحه، اراده جز علم به صلاح چیز دیگری نیست. نظر ما از اتحاد بین اراده و علم، اتحاد وجودی و اتحاد خارجی بود. یعنی اراده خداوند تبارک و تعالی با علم به صلاح وجودا یکی هست، نه اینکه اراده یه وجود داره در ذات الهی، علمم یک وجود دیگر. اراده وجودا با علم صلاح، علم به صلاح متحده، نه مفهومه. مفهوم اراده غیر از مفهوم علمه. مفهوم اراده شوق مؤکده که قبلا خوندیم. مفهوم علم هم انکشاف الاشیا، ولی این در ذهن. مفهوم اراده با مفهوم علم مغایره، اتحاد شون اتحاد وجودیه. پس بنابراین با صیغه امر هم چون مفهوم طلب انشاء میشه، نه وجود خارجی طلب، فردی از طلب، مستاق طلب، مفهوم طلب انشاء میشه. و مفهوم طلب و مفهوم اراده با مفهوم علم مغایره، پس این توهم درست نیست که بگیم منشأ در خطابات الهیه علم به صلاحه. نه، منشأ مفهوم طلبه و مفهوم طلب غیر از مفهوم علمه. وجودن اینا یکی هم تجور بودید. پس بنابراین این توهم باطله. خب و هیچ بعدی هم نیست ما بگیم اراده و علم به صلاح عیناً و خارجاً یکی هم، مفهوماً مغایر، اما در عینیت یعنی در وجود و در مصداق اینا متحدن، در وجود خارجی متحدن. اتحاد ما بین اراده خدا و ما بین علم به صلاح خدا عیناً و خارجاً، این بعدی نداره، بلکه لا محیصاً چاره جز این که ما در ذات مقدسه باید بگیم اراده عینی چیه؟ عینی علم، علم هم عین ذات مقدسه. چون مغایرت ما بین صفات پروردگار عالم و ما بین ذات مقدسه مغایرت و اسلیلیت نیست، ولی لازمش ترکبه. تجور مدید؟ لذا حضرت علی نه فقط این، بلکه جمیع صفات پروردگاری تبارک و تعالی با ذات مقدسه متحده. و لذا حضرت علی علیه السلام میفرماید کمال توحید اخلاص به خداست، مخلص بودن به خداست. کمال اخلاص هم نفی صفات است، ذات مقدس است. نفی صفات یعنی به این معنا خداوند تبارک و تعالی همه اوصاف کمالیه را واجده. مراد از نفی صفات یعنی نفی اثنینیت، بگیم صفتش یه چیزه، ذاتش هم یه چیز دیگر. این صفت است و ذات موضوع، این صفت قائم با ذات است و بله ترکب است بین ذات و بین صفت. کمال اخلاص هم در نفی صفاته، یعنی بگیم صفاتش مغایر با ذاتش نیست. صفاتی کمالیه پروردگار عالم عینی ذاتشه. تجربه مدید. پس ناچاریم بگیم همه صفات کمالیه خداوند تبارک و تعالی برگشتش اتحاد با ذاته، اراده متحد با علم، منتها خارجا نمفهومن، و او هم متحد با ذات مقدسه، تا اینجا بحث در ماده امر تمام شد. فصل بعدی در بیان سیغ امر، سیغه افعله، سیغه هایی که مصداق برای مفهوم امرن. خب در سیغه امرم ما مباحثی داریم. مبحث اول در سیغه امر نظیر بحث در ماده امر در رابطه با معانی سیغه امره، به طور که برای ماده امر معانی گفته شده بود، برای سیغه امرم معانی ذکر شده و ادعا کردن که صیغه امر در این معانی استعمال شده. یکی از معانی صیغه امر ترجی و تمنیه. میگن صیغه امر در تمنی و آرزو استعمال شده. استشهادی که میکنن صیغه امر در تمنی استعمال شده به همین شعر امرؤ القیس استشهاد میکنن که در اون شعر معروفش شب را مخاطب قرار داده بوده و میگوید الا یا ایها اللیل الطویل الا انزلی، به شب بلند خطاب میکنه انزلی، یعنی ولی به پایان برسو منزلی و صبح برسه، خطاب به شب که شب تمام بشد و هوا روشن تا این به طرف معشوقش مثلا راه بیفته. خب این امر امرؤ القیس به شب بلند که انزلی، با اینکه امرؤ القیس علم دارد به اینکه انزلاء لیل طویل چیه، محاله، با امر این که شب تمام نمیشه، منزلی نمیشه. اینجا مراد از انزلی آرزوست، یعنی آرزو میکنه تمام شدن شب را و رسیدن صبح را. پس انزلی که یکی از صیغ امره در تمنی استعمال شده، یعنی آرزو میکند که این شب بلند تمام بشه. یکی از معانی که برای صیغه امر گفته شده تهدیده. میگن صیغه امر در تهدید استعمال شده. مثالش روشنه، مثلا یا خداوند تبارک و تعالی در مقام تهدیدی اهل عصیان می فرماید افعلو ما شئتم، افعلو ما شئتم، هرچی می خواهید بکنید در این دنیا. این که امر می کنه افعلو ما شئتم، هرچی می خواهید بکنید، این امر برای کنه اینا می گنده در طلب استعمال نشده، برای طلب نیست. این امر برای چیه؟ برای تهدیده، خواهد بترسونه، یعنی کارازش نکنید. یکی از معانی امر انذاره، تهدید و انذار را فرق شرز میکنم. میگن یکی از معانی صیغه امر انذاره. قل تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام. این امر به تمتع و لذت برداری و حدی اکثر استفاده مادی را که انسان مراقب حلال حرامش هم نباشه، هم در اینجا میگن برای انذار آمده. مراد از انذار تهدید، در انذار طبق اون آیه شریفه که فلینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، یعنی از هر بله فرقه طایفه برند و تفکر دردیم بکنند، ولی یندرو قومهم اذا رجعوا الیهم، انذار بکنن قوم خودشون را زمانی که برگشتن به طرف قومشون، یعنی علم را که فرا گرفتن و معالم دینی را که یاد گرفتن، وقتی که به طرف قومشون برمیگردن انذار بکنن را. انذار را معنا که میکنن انذار تبلیغ حکم، ابلاغ حکم توأم با تخویفه. مثلا نماز بخون، اگه نماز نخوندی خداوند تبارک و تعالی مثلا کتکت میزنه. به این انذار میگن. انذار ابلاغ حکم با تخویف میگن، که نه در این آیه شریف هم خداوند تبارک و تمتع و فیدارکم ثلاثه ایام، این در انذار استعمال شده، یعنی ابلاغ حکم میکنه توأم بازی توأمی. بعدش این است که ولی چیز مسد بیتون عذاب است و چی توأم با تخویف، تبلیغ حکم و ابلاغ حکم توأم با تخویف، فرق انذار تهدید اینه. بله این حکم که اگه یعنی تمتعتون غیری، نه پشتر داره آیه، الان مضمونش این است که مصب شما بالاخره عذابه. این میخواد بگه که هر تمتع جایز نیست، انسان هر تمتع را مرتکب بشه پشترش عذابه. از رو برمودید. خب اینم راجبه میگن در اهانت استعمال شده، صیغه هم در اهانت استعمال شده، مثل اون آیه شریفه که القو ما انتم ملقون، به اندازید اون چیزی را که میخواید القا بکنید، القا بکنید اون چیزی را که میخواید القا بکنید. خب معنیش این است که کار شما خیلی کوچیک، آدم میگه خب اگه میخواید مثلا بزنی بزن، میخواد بگه که زدن تو اهمیت نداره، در مقام حقیر شمردنی خیلی طرفه. القا که امر به القاه، میخواد بگه که القا ما انتم ملقون، یعنی اون چیزی که شما القا میکنید تأثیری نداره، خیلی چیز کوچیکیست. اینا برای مثال زدن. برای تعزیز میگن صیغه ام در تعزیز استعمال شده، مثل اون آیه شریفه که فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة من مثله، امر به اتیان صوره برای اثبات عجزی اون هاست. میخواد بگه شما عاجزتر از اینید که بله یک سوره مثل سوره قرآن را اتیان بکنید. فأتوا بصورة من مثله برای تعزیزه، میخواد عجز اونها را، ضعف اونها را اثبات بکنه. خب در تسخیر استعمال شده کونوا قردة خاسئین، کونوا قردة، این امر به کون به قرده، که نه خداوند تبارک و تعالی میخواد اونها را مسخر بکند و تغییری شد. الا غیر ذلك، غیر از این هم معانی برای صیغه ام گفته شده. یکی از معانی صیغه ام میگن برای تسویه، میگه اسپیرو اولا تسویرو، اگه صبر بکنن یا نکنن، اینطور اسپیرو اولا تسویه، یعنی مساویست که صبر بکنن یا صبر نکنن، برایشون هیچ فرق نمیکنه. از من بودی میگن در تسویه و غیر از این هم معانی زید شد. مرحوم آخون نظیر ماده ام، در ماده ام معانی که برای ماده ام گفته شده بود، مرحوم آخون فرمود این از قبیل اشتباه مستاق در مفهومه. در همه اینها امر ماده ام در معنا خودش استعمال شده، ولی مستاق برای غرزو، مستاق برای خیلی عجیبو، مستاق برای اونها بود، اشتباه مستاق به محکوم بود. در این زن یه حرفی دیگر میزنه، میترماید حقیقت هم نفتی سیغه امر در هیچ یک از اینها در این معانی استعمال نشده، بلکه در همه اینها سیغه امر استعمال شده در انشاء طلب. در همه شون فأتوا بصورة من مثله استعمال شده در انشاء طلب اتیان سوره، یعنی یک سوره از سور قرآن مثل سور قرآن اتیان بکنه، در طلب استعمال شده در تمامی موارد. الا اینکه به طور که قبلا اجمالا عرض کرده بودم، به طوری که تارتن دائی بر طلب انشائی، طلب حقیقی است قائم با نفس. اون طلب حقیقی که قائم با نفس است و قبلا هم گفتیم و با حمل شایع اصطناعی طلب مطلق به او اطلاق میشه و او طلب است به حمل شایع اصطناعی، اما طلب انشائی به حمل شایع اصطناعی مطلق طلب به او هم نمیشه. باید قیدی این شایع را بیاریم، تارتم دائی در این شایع طلب. خب اون بس و تحریک به طلبی مطلوب واقعی است، عامل حقیقتا مأمور به را میخواد و با صیغه امر میخواد حرکتش بده به طرف مطلوب واقع. تارتن دائی او میشه، تارتنم دائی برای انشاء طلب دائی تهدید میشه، دائی تعزیز میشه، دائی اهانت میشه. زب انک انت العزیز، دائی برای این امر زوب دائی توهین کردن اهانته. از من بودید این معانی که برای صیغه ام گفته شده اینا معانی صیغه ام نیستن، صیغه ام در اینها استعمال نشده، صیغه ام در تعزیز و در تمنی استعمال نشده، همه تا صیغه امر در انشاء طلب استعمال شده. ولی دائی برای انشاء طلب تارتم طلب حقیقی است، مثل اوامر حقیقیه. تارتم دائی برای انشاء طلب دائی تعزیز، دائی اهانت، دائی امتحان، دائی چیزگر، اینا از قبیل دوائی هم برای انشاء طلب، نه اینکه صیغه طلب در اینها استعمال شده. بله ممکنه یکی ادعا بکند بگد صیغه امر وضع شده برای اون انشاء طلبی که دائیش طلبی حقیقی باشه. اگر صیغه امر را استعمال بکنند در انشاء طلب که دائی مثلا طلبی حقیقی نباشه، دائی تعزیز باشه، دائی امتحان باشه، دائی یکی از اینها باشه، صیغه هم در اونجا مجازه، ممکنه اینا بگن. غیر از این است که صیغه امر در تعزیز استعمال شده. این حرف را که ایشون میزنه یه قانون کلی هم ایشون میگد و راحت میکنه و اون اینه، میفرماید این مطالبی که ما در صیغه هم گفتیم ممکنه در صیغه تمنی، ترجی، استفهام، در اینها هم همین حد را بزنیم، بگیم تمنی و ترجی مثل لیتا یا لعله یا استفهام، اینا هم دائما در معنا خودشون، یعنی در انشاء تمنی، در انشاء ترجی، استفهام در انشاء طلبی فهم استعمال شده دائما. بنابراین مطلب مرحوم آخوند، یکی باید اوراق از مغنی را بکنیم و بذاریم کنار، این همه معانی که برای استفهام و برای اینها بیان کرده، استفهام تارتن برای این کاره، استفهام تارتن برای تقریره، استفهام تارتن برای چیه، برای استفهام، این همه استفهام تارتن برای تسلیه است و امثال اینها، همه را باید بذاریم کنار. ایشون میخواد بگه در همه موارد استفهام در چی استعمال شده؟ در انشاء طلب، یعنی با استفهام، با حروفی استفهامیه، با همزه استفهام و حل استفهام و سایر الفاظ استفهام طلب فهم انشاء میشه. با لعله همیشه ترزی انشا میشه، وجود انشا پیدا میکنه. با لیته همیشه تمنی انشا میشه، ولی تارتن دایی برای تمنی و ترزی و استفهام، تارتن دایی وجود این صفات حقیقی در نفس انسان. جدا من یک مطلبی را نمیدونم، دلم میخواد یاد بگیرم بفهمم، با حرف استفهام سوال میکنم، دایی برای ایشاء طلبتم، دایی برای استفهام در اینجا اون صفت حقیقی است قائم با نفسه، جهلمه و خواستن علم، طلب علم. تارتن دایی برای تمنی و ترزی، وجود تمنی و ترزی در نفس. تارتن دایی برای استفهام یا تمنی یا ترزی، دایی وجود این صفات حقیقی نیست. در ترزی دایی اظهار محبوبیت، در استفهام دایی تقریر، دایی انکار، اینا از قبیل دوایی هم برای انشای طلب، بله استفهام همیشه در انشای طلب استعمال شده. پس بنابراین یک مطلبی هم در ذهن آقایون واضح میشه و بطلان مطالب حرفی مرحوم شیخ در رسائل توضیحا عرض میکنم. ما اگر آقای یادشون باشه در رسائل در همین آیه نفر که میخوام با آیه نفر استدلال بکنم به حجیت قول عادل، یکی از طرق استدلال تجبر بودید، ولی یکی از طرق استدلال، البته لیوندرو قومم لیتفقه و فیدین لیتفقه و این تفقه در دین واجب است و غایت برای نفر است و کار نداریم، یکی از چیز این است که لعلهم یحذرون. در اونجا اگه یادتون باشه عبارت رسائل است که لعلهم یحذرون، یعنی لعله از معنای حقیقی خودش که ترجیست از اون منسلخ شده، چون ترجی در باره خداوند تبارک و تعالی محاله. ترجی مالی کسیست که عاجز باشه، شخص عاجز با امید و آرزو مطلب را میگذرانه، ولی شخص قادر برای شخص قادر که آرزو مفهومی نداره، خب این که قادره به آرزو خودش میرسه. مثلا لعل الله یشفی المریض، کسی میگد عاجز از شفای مریضه، خودش عاجزه با رجای شفا اینا دلشو خوش میکنه، ولی کسی که قادره دیگه نمیگه لعل مریض شفا پیدا میکنه، پا میشه مریض و شفا میده. چون ترجی لازمه هش عجزه و خداوند تبارک و تعالی منزه از عجزه، لذا مرحوم شیخ در رسال فرموده است که لعل در کلمات خداوند تبارک و تعالی همش منسلخ از معنای خودشه، یعنی از ایشاء ترجی، از ترجی منسلخ، بلکه برای این است که مدخول لعل محبوب و مطلوب خداست، حذر کردن مطلوب خداست، حذر که مطلوب شد یا مختزی هست یا مختزی نیست، وقتی که حسین حضر ثابت شد وجوب بلی قبول کردن قول عادل هم ثابت میشه. نظرم این است که علما معتقدن لعل و لیت و استفهامی که در کلمات خداوند تبارک و تعالی استعمال شدن نام منسلخ از معنای حق خودشن، استفهام برای خدا مفهومی نداره، استفهام مال کسی است که جاهل باشه، خداوند تبارک و تعالی که عالم علل اطلاقه. یا لیت و لعل برای خداوند تبارک و تعالی مناسب نیست، لیت و لعل مال کسی که عاجز باشه از اون چیزی که امیدوار اوست و به امید او نشسته است. و یا اما مرحوم آخون اینجا یه حرفی میزنه، بطلان این مطالب معلوم میشه. نخه در لعلهم یحذرون، در خداوند تبارک و تعالی کلمه لعل برای انشاء ترجیست، خداوند تبارک و تعالی رضای عمل مردم و حذر مردم را انشاء میکنه، منتها دایی برای انشاء ترضی دایی از خدا نیست، صفت دایی صفت نفسانیه نیست. دایی چیه؟ چرا انشاء کرده؟ ترضی حضر را دایی اظهار مطلوبیت حضره، یعنی برای مستمعین و متخلفین از حرکت عمل کردن و حذر کردن و به قول منذرین مطلوبه، دایی مطلوبه. در کلمات خداوند تبارک و تعالی استفهام برای انشاء طلب فهمه، خدا هم انشاء کرده طلب فهم را، اما دایی برای استفهام، دایی طلب فهم حقیقی نیست، دائی نیست. دائی یا تقریر اقرار گرفتن از طرفه، یا دائی برای انشاء استفهام، دائی انکار مطلبه، یا دائی چیز دیگری. تجربه مدید. پس این مطلبی که ما در صیغه عام گفتیم که دوائی برای انشاء طلب ممکنه مختلف باشه، تارتن دائی طلب حقیقی باشد و تارتن دائی تهدید و تعزیز و تصحیح، اینم نزین حرف را در بقیه سیغه انشایی هم ما میگیم، در سیغه تمنی و تردی و استفهام هم ما ممکنه بگیم. در همه اینها لیت لعله برای انشاء تردی و تمنی است، استفهام برای انشاء طلب فهمه، منتها دوای مختلفه. در اشخاص عادی ممکنه دایی برای استفهام طلب حقیقی باشه، در خداوند تبارک و تعالی دایی برای استفهام طلب حقیقی نیست که خدا نمیدوند و اکتتا میخواد بدوند. نه، دایی تقریر است. الستو برد بکن، دایی آیا من نیستد؟ رب شما دایی برای این اقرار گرفتن است. بله، حاضرین میخواد از اینا اقرار بگیره، یا در بعدی از موارد میخواد ترجمه بودی بله از اینها مثلا انکار بگیره. اینا از قبیل دوائی هم، نه اینکه استفهام در معانی عدید استعمال شده. پس دو مطلب از دوائی، یکی از بنابه عقیده مرحوم آخون یک مطلب مهم ادبا که برای استفهام این همه معانی رو کردن این از بمیره، یکی هم بعد از این ما در کلمات خداوند تبارک و تعالی استفهام را منسلخ از معنای حقیقی خودش که طلب فهمه از اون منسلخ نمی کنه. میگیم در کلمات خدا استفهام در طلب فهم استعمال شده، منطقه طلب فهمی انشایی. دایی اون طلب فهم حقیقی که قائم با نفسه، دایی او نیست. مغمون و دفعون یک توهمیست، یک دفعی توهم. لعلک تقول اینا کانت الارادت و تشریعی منه تعالی این علمه بی صلاح الفعل، وقتی که اراده تشریع از خداوند تبارک و تعالی این علم بی صلاح فعله، لازم بناعن الا ان تکون این طلب، ارادم که این طلبه، پس لازمتی میشه کون المنشأ بی صیغه کل خطابات الهیه، اون معنایی که با صیغه امر انشاء میشه در خطابات الهیه، بعد منشأ به صیغه هو العلم، منشأ به صیغه باید علم باشه. در اقیم الصلاه باید بگیم علم به صلاه انشاء شده، نه امر به نماز خوندن، علم به صلاه. چون منشأ با صیغه امر طلبه، طلب عین اراده است، ارادم این علم به صلاحه، به دلیل این شیعی اینون. پس منشأ به صیغه باید بگیم چیه؟ منشأ به صیغه هم باید بگیم علم به صلاحه. وحبت به مکان من البطلان، این به مکان من البطلان. لیکن نکه غفلت ان اتحاد الاراده مع العلم به صلاح، اراده با علم به صلاح متحده، ما که گفتیم این علم به صلاحه، این نمایقون خارجن لا مفهومن، اراده با علم به صلاح در وجود خارجی متحدن، نه از نظر مفهوم. مفهوم اراده شوق مؤکده، معنای اراده هم شوق مؤکده که مستطبه حرکت عضلاته، اما علم مفهومش این شافل اشیا این در ذهنه، این از نظر مفهوم مغایره. خوب این که از نظر مفهوم مغایره، وقد عرفت این المنشا لیس الا المفهوم، با صیغه هم مفهوم طلب انشا میشه. مفهوم طلب این مفهوم اراده است، اما مفهوم طلب دیگه مفهوم علم نیست. تا شما بگید منشا مثلا مفهوم علم به صلاحه، لت طلب الخارجی، منشا به صیغه ان طلب خارجی نیست، یعنی وجود طلب در خارج نیست، چون وجود طلب در خارج عین علم به صلاحه در خداوند تبارک و تعالی. بلا غرب اصلا فی اتحاد الارادت و تعجبی نیست که علم و اراده یکی باشه، عینن و خارجن، علم و اراده عین همان و از نظر وجود خارجی متحدن، این جای تعجب نیست. مفهومن مغایرن اما اینم و خاردن یکی هم بلا محیسن پی جمعی صفاتی تعالی، در همه صفات خدا و تبارک و تعالی ما باید قائل به اتحاد بشیم، همه صفاتشون یکیست و اونم ذات مقدسه. لرجوع صفات الى ذات المقدسه، صفات کمالیه خدا و تبارک و تعالی همش برمیگرده به ذات مقدسه. قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه و سلم در کمال توحید الاخلاص له، اخلاص به خدا و کمال اخلاص له، نفی صفات انو، نفی صفات یعنی بگیم صفات غیر ذاته باید اینو نفی بکنیم، نه اینکه بگیم بلی، در حالت که در حدیث دیگر است که صفات خداوند تبارک و تعالی محدود نیست، حد حدود نمیشه به صفات خداوند تبارک و تعالی قائل بشیم. اون حرف که صفات خداوند تبارک و تعالی صفات کمالیش لا تعد ولا تحصى با نفی صفات منافات نداره. در مثلا نفی صفات از ذات، یعنی بگیم صفات غیر ذاته، غیریت صفات را باید نفی بکنیم. وقتی که قائل شدیم صفات کمال عین ذاته، هر وقت ماهیت کنه خداوند تبارک و تعالی محدود شد، صفاتش هم وقت محدود میشه، از این طرف صفاتش هم نامحدوده، چون کنه ذات مقدسه نامحدود است و رسیدن به کنه ربوبی محاله. الفصل ثانی فی ما یتعلق به صیغه الامر، متعلق به صیغه امره، و فیه مباحث. الاول انه رد به ما یذکر لصیغه معانی، برای صیغه امر معانی ذکر شده، قد استعمل فیها که صیغه ام در معانی استعمال شده، و قد عد منها التردی و تمنی و تهدید و الانذار و الاهانت، مثال اهانت هم ذوق انک انت العزیز الکریم، که بلی عذاب الهی را بچش، این میخواد یه اهانتی هم باشه، تو در دنیا عزیز بودی، و الاحتقار یا ام برای در معنی احتقار، یعنی کار طرف را خیلی حقیر بی چیز می شماره، میگه این کار را بکن، اگه مردی این کار را بکن، یعنی کار چیزی نیست، و تعزیز و تصغیر الی غیر ذلک، غیر از اینم معانی برای صیغه ام ذکر شده، و هادا کماترا، یعنی اینها معانی بشن برای صیغه ام درست نیست. صیغه امر در معنای تهدید استعمال نشده، انذار استعمال نشده. ضرورت این صیغه مستعملت فی واحد منها، صیغه هم در هیچ یک از این معانی استعمال نشده. خب بلن مستعمل الا فی انشای طلب، صیغه هم استعمال نشده مگه در انشای طلب، الا ان الدائی الى ذلک کما تکون تارتا هو البث و تحریک نحو المطلوب الواقعی، دائی لا دالی یعنی دائی برای انشای طلب، تارتن بس و به حرکت انداختن به طرف مطلوب واقعی، یه چیزی حقیقتا مطلوب شه، حقیقتا او را میخواد، با ام میخواد طرف را بس نکند به طرف او، به طور که دائی تارتن بس و حرکت به طرف مطلوب واقعی میشه، یکون او خورا احد و حاضری تارتنم دائی احد و حاضی، یعنی یکی از اینها میشه، یکی از اینها یعنی تمنی دائی بر امره، تهدید دائی بر امره، لبوسا را ما یمکنه انیدا انتقون از سیغه موضوع اتن لیشای طلب. ممکنه بگیم که بله سیغه هم وز شده برای ایشای طلب، نه هر ایشای طلب. پی ما ادا کاند به دائل بعد و تحریک، وقتی که به دائل بعد و تحریک بشه، یعنی این طلب حقیقی دائی بشه برای سیغه هم. لا بی دائن اخر منها، نه اینکه به دائی دیگر، منها از این دوائی. فیکون ایشاء طلب بها بعثن حقیقتا، ایشاء طلب بها بعثن یعنی ایشاء طلب بها به صیغه امر بعثن، از جهت بعث به طرف مطلوب، دائی بعث به طرف مطلوب بشه، این حقیقته. و انشاءه بها تحدیدن، انشاء طلب بها یعنی با صیغه هم انشاء طلب بکند تحدیدن، برای تحدید لتحدید این مجاز بشه. و هذا غیر کونها مستعملتن فی تحدید، غیر از این است که در تحدید استعمال بشه. ایقاد لا یخفا انما ذکرنا فی صیغه الان جار فی سایر صیغ الانشاء، یعنی مطلبی که ما در صیغه هم گفتیم در بقیه صیغ انشایی هم او طابق النعل بالنعل جاریه. فکما یکون دائی الی انشاء تمنی با لیتک کسی آرزو را انشاء میکنه، یا با لعلک ترجی را انشاء میکنه، یا استفهام به صیغه ها، تمنی ترجی استفهام با صیغه های خودشون، تارتن هو ثبوت هذا الصفات حقیقتن، تارتن این صفات حقیقتن در دل گوینده، در نفس گوینده این صفات حقیقتن هست. یکون دائی غیرها اخرى، تارتن هم دائی برای تمنی و تردی و استفهام، غیرها یعنی غیر این صفاته، دائی برای استفهام صفتی طلب فهم نیست، دائی تعدیده. تلامت این اشاره به کسانی است که میگن لیت لعل استفهام در کلمات خداوند تبارک و تعالی از معانی حقیقی خودشون منسلخند، مرحوم آخون فرمان بلامت لیل التدام بی انسلاخ سیغی ها انها، و این است ما بگیم سیغه هم سیغه تمنی تردی استفهام منسلخ شدن انها، از تمنی ترجی استفهام منسلخ شدن، دائی بر این نیست. و استعمال ها فی غیر ها، و بگیم در غیر این صفات استعمال شدن، ایدا وقت فی کلماتی تعالی، وقتی که در کلام خدا واقع بشه در غیر استفهام استعمال شده، در غیر تمنی استفهام شده. چرا؟ لاستحاله علت انسلاخ و علت استعمال در غیر این صفاته، در کلمات خداوند تبارک و تعالی. چرا در غیر این صفات استعمال شده؟ لاستحالت مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی، چون این معانی در حق خدا که محاله، ترجی در حق خدا محاله، تمنی محاله، استفهام محاله، پس ترجی، تمنی، استفهام در غیر این معانی استعمال شده. میفرمان نه، مما لازمه العجز او الجهل، لازمه معانی یا عجز عجز در کجا؟ در تمنی و ترجی لازمت چیه؟ عجز در استفهام هم لازمت چیه؟ طلب حقیقی لازمش جهل. و اینه لا وصل ضمیر لا به اصلاح در میگرد، برای اصلاحش وصلی نیست. فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها، اون که در باره خدا محاله، استفهام حقیقی محاله، ترجی حقیقی محاله، تمنی حقیقی محاله، حقیقی هاش محاله. لل ایشاء لیقای، ایشاء ترجی که در باره خدا محال نیست، ایشاء تمنی که محال نیست، ایشاء استفهام که محال نیست. الذي يكون بمجرد قصد حصول بصيغه، اینا انشاء به مجرد صيغه حاصل میشه. كما عرف ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الايقائيه الانشائيه، در کلمات خدا هم اینا در معانی انشائی خودشون استعمال شدن. در معانی انشائی شدن یعنی تمنی، در تمنی انشائی ترجی لعلهم در رجای انشائی استفهام در طلب فهم انشائی استعمال شده در کلمات خدا هم الذی یکون بلی ففی کلام تعالی قد استوملت فی معانی الایقای الانشائی ایزن اما لا لاظهار ثبوت یا حرفتا در خدا برای اظهار ثبوت صفات استعمال نشده. در کلمات خدا استفهام در همین استفهام انشائی استعمال شده اما نه برای این که من حقیقتا میخوام طلب فهم بکنم، حقیقتا من آرزو دارم، حقیقتا امیدوارم. بچه بله امر ناخر برای دایی دیگر حسب ما یک طبیل حال، اون دایی دیگر چیز که به مقتدا حاله، به مقتدا حاله من اظهار المحبه یا میخواد محبتش را اظهار بکنن نسبت به چی؟ محبتش را نسبت به چی؟ نسبت به مدخول لعله لعله هم یحذرون، میخواد محبت خودش را به حضر مردم اظهار بکنه. لعله هم یتقون، خدا میگه این کار را بکنن لعله هم یتقون، شاید اینا متقی بشن. با لعله هم یتقون خداوند تبارک و تعالی ایشاء ترضی کرده اما نه به خاطر اینکه ترضی حقیقی در خدا وجود داره، به خاطر اظهار محبت میخواد بگه تقوای مردم محبوب منه. همین این کار یا برای دایی این کار، دایی این کار در کجا؟ در استفهام. امی تقریر یا به دایی تقریر بادم در استفهام الى غیر دالک و منه دهره این ما ذکرم من المعانی کثیره لصیغت الاستفهام، برای صیغه استفهام در کتب نحوی این همه معانی که ذکر کردن این کما لایحفاظ بران که اینا دایی برای استفهام هم نه معانی برای استفهام. علم به صلاح باشه این که باطله،
بله، ولی
اگر ایشاء علم به صلاح باطله اون طور دیگه ما میگیم که باطله، هر چی تو هم باطله. ترجمه هم میدید صحبت به زخان من البجلان یعنی متوهم میگرد که با سیغه ام علم به صلاح باطله. ما میگیم این توهم من مرفوعی توهم من مرفوعی هم اون دوشتان میگه هم ما میگیم هر چی تو هم باطله داره که
نمیم باطله.